انگیزه انسان برای کارهاش نهایتاً در عمقش لذت است. البته باز عمق بیشتری هم ممکنه داشته باشیم، ولی به هر حال انگیزه ما اینه که کاری خوشمون میاد که انجام میدیم، و یک کاری بدمون میاد با این که ترک میکنیم بالاخره بدمون میاد از اون کار. چه کنیم که با این که باطل و گناه لذت داره بتونیم چشم‌پوشی کنیم؟ راهش این است که لذت دیگری را ما در نظر بگیریم که مترتب با این باشه و معارض با این باشه. از اون طرف بگیم این لذت گناه چه نتایجی داره، چه دردهایی را به دنبال داره، چه مصیبتهایی را به دنبال داره. و از اون طرف بگیم تحمل سختیهای کار خوب چه لذتهایی را به دنبال میتونه داشته باشه. اگه اینا باور کنیم آسون میشه برام. مگه در کارهای دنیامون همینطور نیست؟ کارگری که صبح میره کار سختی را انجام میده، عرق میریزه تا شب، چه انگیزه ای داره این سختی ها را تحمل کنه؟ خیلی لذت میبره، سختی داره، تحمل داره، عرق ریختن داره. نونوایی که تابستون پشت تنور نونوایی نون میپزه، گاهی در ظهر گرما در عین ظهر حرارت 50 درجه پشت تنور میشه نون میپزه. چرا؟ برای اینکه بعد میخواد مزدش رو بگیره، از اون مزد چیزی تهیه کنه که موجب لذتشه. مقایسه میکنه این زحمت را با اون لذتی که برش مترتب میشه. برای اینکه به درد بیشتری مبتلا نشه و به لذت بیشتری برسه اینا رو تحمل میکنه. این کار عاقلانه است. همه مردم همینجور میکنن. هر عاقلی در این دنیا لذتها رو با آلام مقایسه میکنه، هر کاری لذتش بیشتر انتخاب میکنه. این که میگیم نفع بیشتری داره یا مصلحت بیشتری داره، بالاخره اون نفع و مصلحت ها اینها هم برمیگرده به نهایتاً به لذت. نفع بیشتری داره یعنی پول بیشتری میده. خود پول چیز لذت آوری مستقیم نیست، اما وسیله است برای تهیه لذت ها. خانه، زندگی، همسر، وسایل زندگی، اینا از پول در میان. زحمت ها رو میکشه، گرما رو تحمل میکنه برای اینکه اون پولا به دست بیاره تا منتهی بشه به اون لذت ها. در مقابلش خب آدمای عاقل از استعمال مواد مخدر صرف نظر میکنه، با اینکه میدونن لذت هایی هم داره. چرا؟ برای اینکه میدونن دنبالش چه مفاسدی هست. حالا یک ساعت لذت میبره، کیف میکنه، نشه میشه، اما بعدش تا یک عمری باید بدبختی بکشی. اینه که از این لذت چشم میپوشه، صرف نظر میبینه، میگه ما این لذت یک ساعته رو نخواستیم که یک عمری دنبالش بدبختی داره. این محاسبه‌ای که همه اغرا در زندگیشون انجام میدن و باید هم بدن، کار صحیحی نیست. اگه ما بفهمیم که این لذت‌های گناه ولو خیلی شیرین هم هست، اما دنبالش مصیبت هاست. یا در دنیا هم نباشه، حتما در آخرت خواهد بود. اگه اینا باور کنیم، اون وقت میتونیم از لذت‌های دنیا چشم‌پوشی کنیم، به همون دلیلی که از لذت‌های مواد مخدر صرف نظر میکنیم تا مبتلا به بدبختی‌های عمرانش نشیم. پس بهترین راه برای اینکه آدم را از کار بد، از گناه باز بدارن، اینه که متوجهش کنن که این لذت موقت دنبالش مصیبت ها و دردها و بدبختی ها داره. حالا این روایت و ملاحظه، این عبارت و ملاحظه بفرمایید. یا اباذر الحق ثقیل مر. این توجه میده که این یهو وحشت نکنی بگی این چه کار سنگینی هست ما نمیدونستیم. نه، بدون راه حق اگر میخوای بری باید تحمل سنگینی ها بکنی، تحمل تلخی ها باید بکنی، خودت باید توطین نفس کنی، آماده کنی برای این کار. بل باطل خفیفان حلوان، هم آسونه، راحت، گناه خیلی مشکلات نداره. آدم وقتی بخواد وظیفش رو عمل کنه باید فکر کنه دقیقاً مرز وظیفش چیه، امروز چه کار باید بکنه. با تو هر چی به زمانت اومد بگو، هر چی میخوای نگاه کن، به هر جایی راحته. اما آدم بخواد وظیفش رو عمل کنه هی خونه دل باید بخوره، نکنه تخلف کنم بلغزم، اینجاش سریع نباشی مسئله شو بپرسن. هم باطل سبکه راحت انجام میگیره، هم تل شیرینه جاذبه ده. اینا بدون یا عبازر. حالا که میدونی برای اینکه از تلخیهای حق را تحمل کنی و از لذتهای باطل و گناه بتونی صرف نظر کنی، توجه به این مطلب پیدا کن که رب شهوتن شهوت ساعتن تورتو حزنن طویلا. درسته که شیرینه، اما این شیرینی مثل زهریست که به شیرینی آلوده شده باشه، سم نیست که در یک کپسول شیرین کرده، روش شیرین است، عمقش تلخه. از گلود که پایین رفت اون تلخی اون سم اثر خودش رو فرد بخشی. گول این شیرینی لحظه ای را نخور. رب شهوت ساعتین، چه بسای لذتی که در یک ساعتی، در یک لحظه ای، مدت کوتاهی برای انسان حاصل میشه، آدم لذت میبره ازش، ولی طور تو حزنن طویلا، به دنبالش غصه ها و گرفتاری ها و بدبختی ها داره. نمونهش در زمان ما خیلی نمونه های خوبی داره. اون زمان ها اینجور چیزا نبوده که مخدرات به این صورت لذت های آنی داشته باشه و بعدش اونجا در مسکرات مثلا بیشتر نمونه داشت. امروز ما نمونه هاشو میبینیم، لحظه ای گول خورده رفیق بد، گفته اینا حالا ببینیم چه مزه میده، چقدر خوبه، نشه میشی، بعد با یک مرتبه دو مرتبه استعمال معتاد شد، یک عمری باید بدبختی بکشی. این فکر رو ما اگر بکنیم که گناهی که مرتکب میشیم علیاذ بالله اگه مرتکب بشیم دنبالش چه مصیبت ها داره، اولا خیلی گناه ها تو همین دنیا مصیبت هایی داره، گاهی یک نگاه باعث شده یک انسانی را یک عمر بدبخت، یک خانواده ای را از هم بپاشه. یک نگاه، نگاه کرده به یکی دل باخته، دیگه از همسر خودش چشم پوشیده، کارش به طلاق انجام میده، بچه‌هاش بدبخت شدن، خودش بدبخت شده، به اون هم نرسیده، زندگی خودش هم متلاشی شده. منشأش یک نگاه، اگه اون نگاه را نمی کرد این بدبختی ها نداشت. یک نگاه شیرینی داره اما دنبالش بدبختی هست. این حال مال دنیا هست. بدبختی های اخروی، ولعذاب الله اکبر ولعذاب الاخرت اشق، اون عذاب ابدی است با اون ویژگی هایی که در جلسه قبل از همین روایت خوندیم. پس همیشه ما باید محاسبه کنیم، مخصوصا تا هنوز جاذبه گناه در ما اثر نکرده. وقتی جاذبه گناه اثر کرد و آدم رسید به مرز گناه، اونجا دیگه خودداری مشکل میشه، خیلی سخت میشه. خدا رحمت کنه بزرگی را، میگفت دعا کنید جوانها دیگه شهوت جوش نیاد، وقتی جوش اومد دیگه خاموش کردنش مشکل. تا آدم نرسیده به مرز گناه دوری کردن از گناه آسونه، اما وقتی رسید به مرز لغزیدن و افتادن دیگه راحت میشه، جلوگیری مشکل میشه. اون وقتی که آدم تحت تأثیر شهوت نیست، تحت تأثیر غضب نیست، آرامشی داره، اون وقت فکر کردن و تصمیم گرفتن، محاسباتش آدم انجام بده اون وقتی که آرام هست، تا موقعی که جاذبه شهوت اثر میکنه بتونه خودداری کنه، تصمیمش رو قبلا گرفته باشه. ولی همون وقت بخواد فکر بکنه دیگه وقتی شهوت اومد عقل خاموش میشه یا هر نیروی شیطانی دیگری. عامل دیگری که میتونه انسان را از حق باز بداره غیر از لذت شهوت، یک عوامل اجتماعی است. آدمیزاد به طور طبیعی در جامعه میخواد همرنگ دیگران باشه. یک عامل روحی و روانی است، از ابتدا در بچه ها پیدا میشه. البته آثار مثبتی هم داره ولی آثار منفی هم داره، مثل هر عامل دیگری که در این دنیا هست، یا آثار خیری داره یا آثار شری داره. انسان است که باید مرز خیر و شرش را بشناسه، در حد صحیح ازش استفاده کنه و به باطلش آلوده نشه. تقلید، هم رنگ دیگران شدن در خیلی جاها میتونه خوب باشه، چه بسیار جوانهایی که به واسطه دوست داشتن اینکه با رفیقشون هم رنگ بشن به مسجد کشیده شده، چه بسا جوانهایی که به واسطه تحت تاثیر همین عامل جدرو شده. اول دن رفیقشون میره، اونقدر اول تصمیم قاطع نداشتن، وقتی دیدن رفیقا بچه های محله همه دارن کشیده شده. این همین عامله، اینجا اثر خوبشی. اما اگر یک محیطی اکثریتش فاسد بودن، یک گرایش به فسادی رواج پیدا کرد، همین عامل باعث میشه که نوجوان ها به خصوص به اون طرف کشیده بشن. خیلی مقاومت کردن در مقابل این عامل برای نوجوان سخت. کسانی که پا به سن میزنن کم کم ضعیف میشه این عامل درشون. البته عوامل دیگری ممکنه قوی بشه ولی این عامل درشون ضعیف‌تر میشه. این عامل در نوجوان‌ها بسیار قوی است. که آدم بخواد اقتباس کنه از الگوها. این الگوها یا اکثریت جامعه هستن یا افراد برتر هستن یا ملت‌های سرشناس و پیشرفته هستن. بالاخره یک عاملی باعث میشه که جلب توجه کنه. اگر این فکر به ذهن آدم اومد، یعنی این مبنا شد در آدم که هرچی عموم مردم میکنن خب اینا که عاقل هستن، دیوانه که نیستن، کار درستیه باید کرد، تحت تاثیر این عامل اگر آدم واقع بشه در بسیاری از موارد به فساد کشیده میشه، مخصوصا وقتی که اکثریت جامعه فاسد باشن یا یک عمل فاسدی رواج داشته باشه. مشابه این در تأثیر مردم و نقشی است که مردم میتونن در زندگی آدم داشته باشن، کمکی که میتونن مردم به آدم بکنن. اگه آدم مردم و منشأ اثر بدونه، تحقیرش میکنن، تشویقش میکنن، کمکش بهش میکنن، در این زمینه خدا را فراموش کنه، چه در عمل خدا را فراموش کنه که خدا چی گفته، چه برای رفع حوایجش توجهش به مردم باشه، کاری بکنه که محبوبیت داشته باشه بشه مردم، دوستانش کمک بهش بکنه موقع حاجت یا دیگران تعریف ازش بکنه. این هم یه عامل مهمی است که باعث ابتلا به معصیت میشه. برای جلوگیری از این عامل هم یه دستوری فرمودن. فرمودن مؤمن باید اون جایی که دستور خدا در یک طرف قرار میگیره و رفتار مردم در طرف دیگه، برای رفتار مردم یک تشییعی ارزش قائل بشه، به خودش تلقین کنه که رفتار مردم هیچ ارزشی نداره. اگه یه رفتاری را حمل میکنه برای اینکه اینها آدمای عاقلی هستند، چیز فهمند، ملت پیشرفته ای هستند، در دنیا به تسخیر کرات آسمانی رفتند، اینا منشأ میشه که از اونا تقلید کنه. برعکس باید به خودش تلقین کنه که اینا درسته در دنیاشون عاقل هستن اما در دینشون خیلی نفهمه. باید درست اونها تشخیص بده، تفکیک کنه از هم دیگه. پیشرفت مادی دلیل این نمیشه که حتما اینا کاراشون درسته، همه چیزشون خوبه. باید بفهمه که کسانی که در دنیاشون عاقلن ممکن است در دینشون خیلی احمق باشه، و کسانی که در دنیا یک اکثریتی را تشکیل میدن و دارای قوه و قدرتی هستن، برای زندگی انسان هیچ تأثیری ندارن جز اون چه خدای متعال اراده فرموده باشه و اذن داده باشه. اینه که میفرماید یا ابازر، مردم را مثل چهارپاهای بارکش کرد، براشون ارزشی قائل نباشه. البته اون جایی که رفتارشون با رفتار الهی و با دستورات شرع وفق نمیده. اگر میبینی در دنیاشون عاقلن، توجه داشته باش که نسبت به امور دینیشون احمقن. فکر نکن که امور دینی را میتونی از اونها اخذ بکنی برای اینکه در دنیاشون خیلی عاقلن. نکته بسیار مهم نیست. البته عبارتش خود زننده است، مخصوصا با مذاق فرهنگ امروز دنیا نمیسازه، ولی با این توضیحاتی که دادم فکر میکنم قابل هضم باشه. یا ابازر، لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یرى الناس فی جنب الله تبارک و تعالی امثال الاباعر. فقه را هم زمین اینجا معلوم میشه که مصداق شیره، غیر از اصطلاح خاصی است که ما داریم. لا یفقه الرجل کل الفقه، فقیه شدن کسی است که مطالب دقیق را خوب درک میکنه، به خصوص معارف را. انسان کاملا فقیه نمی شود، یعنی معارف دینی را خوب درک نمی کنه، تا حالش اینجور باشه که مردم را مثل یک قطار شتر ببینیم، مثل یک گلای شتر. چطور آدم هیچ وقت میاد برای زندگیش بیاد ببینه گلای شتر چجور کجا میرن چی کار میکنن با انجام میده؟ رفتار آدم باید به خدا و پیغمبر ببینه چی فرمودن، چی کار ببینه مردم چی کار میکنن. یا این حیوانات چه تأثیری در زندگی تو دارن که به اینا اتکا بکنی؟ توجه باید به خدا باشی. در این حال یک نکته، اگر اینجور باشه مبادا مبتلا بشه اون وقت به غرور، خیال کنه که خود شما خیلی کسیه، حالا که مردم حیوان بارکشن پس من خیلی بر اینا برتری دارم. این یه آفت بزرگتریست، از چاله در میاد میفته تو چاه. مردم رو کوچک ببینه اون وقت خودش رو بزرگ ببینه؟ نه، خودش هم رو پستر از همه ببینه. ثم یرجع الی نفسه فیکون هو احقر حاقر بها، خودش از همه حقیرتر است. یا ابازر، لا تصیب الایمان، لا تصیب حقیقت الایمان حتی تر الناس کلهم حمقاء فی دینهم عقلاء فی دنیاهم. اگه میبینی توده های مردم جامعه نسبت به یک چیزی اهمیت میدن، پیشرفت هایی کردن در امور دنیاشون، این توفیلی بهت نده، اینا در دنیاشون عاقلن اما در دینشون احمقن. تو باید دینتا از یک منبعی اخذ بکنی که قابل اعتماد باشی. اگه یه روز یه چیزی را شهرت دادن که اسلام این را میگه، شما گول این حرفا را نخور، برو ببین منبع منابع دینی چی میگه، قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، علمای اسلام شناس واقعی چی میگن. مردم برای تو ملاک نباش. از نظر اهمیت مثل حیوان اینا رو فرض کن و خودت رو پست‌تر. خدا را از این ببین. در مقابل خدا برای مردم ارزش قائل نباش. نه در برابر خودت. در برابر خودت خود برای اونا بیشتر ارزش قائل باش. خودت پست‌تر از اونها بدون. اما در برابر خدا برای مردم ارزش قائل نباش. رفتارشون هم ملاک عمل برای تو نباشی. دین تو از مردم نباید یاد بگیری، دین تو از منابع صحیح باید یاد بگیری. مردم در دینشون احمقن هرچند در دنیاشون عاقل باشن. تبیان.net، گنجینه صوتی.